له پایتاش شپګنی می وجیدې ملیحا احراری استډیو ته راغلې ده او روستي خبری مجله وړاندې کوي.
تشکر فریده جان و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. موضوعات مهمی را که در این برنامه دنبال میکنیم، مسئله این مسئله است که اعضای کمیسیون حل بنبست گزینش ولسی جرګه روی سه طرح توافق کردند و طالبان به گفته یک مقام بلندپایه افغانستان فرست سیای ملل متحد را مانع مذاکرات خود با حکومت افغانستان میدانند. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم و ما خوش خبرهای افغانستان و جهان از همکارم جاوید نعیمی.
سرخط خبرها، وزیر دفاع آلمان در یک سفر از قبل اعلان نشده وارد افغانستان شده است. ناتو از دستگیری چند رهبر شورشیان در شمال کابل و شرق افغانستان خبر می‌دهد و اردوی بریتانیا امروز گفت که بخش‌های کلیدی پایتخت این کشور را در کنترل خود درآورده است. مشروع خبرها، کمیسیون خاص ولسی جرگه افغانستان که به خاطر حل بحران روی انتخاب رئیس جدید ولسی جرگه طرح‌های خود را به مجلس عمومی ارائه می کند. این کمیسیون پس از 3 روز بحث‌های گسترده روی 3 مسئله توافق کرده است تا روی آن در مجلس عمومی روز شنبه آینده رأی گیری شود. محمد محقق رئیس این کمیسیون در مورد 3 پیشنهاد بر رادیو آزادی چنین گفت:
یک نظری که همگی سر زده توافق داشتن، او رفتن به راه حل سیاسی و یک توافق بین می طرف ها هستند که کندید مورد توافق همدیگر همه را بیارن. طرح دوم هم مسئله ارجاع به کمیسیون نظارت بر قانون اساسی است و طرح سوم هم ازدیاد یک بند در ماده 8 اصول وظایف داخلی که بتونه همه کاندیدای گذشته و آینده برن به یک دور انتخابات.
در کمیسیون ویژه ولسی جرگه افغانستان 60 تن از اعضای مجلس شرکت دارند و این نمایندگان بیشتر در جریان 3 روز گذشته تلاش کردند تا راه حل را برای بنبست در انتخاب رئیس ولسی جرگه پیدا کنند. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. وزیر دفاع آلمان در یک سفر از قبل اعلان نشده دیشب وارد افغانستان شد. کارل تیودور زو گوتنبرگ با نیروهای آلمانی در ولایت قندوز دیدار کرد و همچنان ملاقات با عساکر کشورش در ولسوالی 4 دره قندوز داشت. همزمان با این سفر وزیر دفاع آلمان انفجار در ولسوالی 4 دره رخ داد. عبدالرحمن اقتاش معاون قماندان امنیه ولایت قندوز میگوید در این حادثه یک پلیس افغان و یک غیر نظامی کشته شدند. به گفته آقای اقتاش این بم توسط ریموت کنترل میشد و زمانی که یک پلیس و یک غیر نظامی به آنجا رسیده بودند منفجر شد. مسئولیت این رویداد را تا حال گروه مشخصی به عهده نگرفته است. ناتو میگوید نیروهای مشترک افغان و بین المللی چند رهبر شورشیان را در شمال کابل و شرق افغانستان دستگیر کردند. در میان این افراد گمان می‌رود مردی که در حمله انتحاری ماه گذشته در سوپرمارکت کابل دست داشته نیز دخیل بوده باشد. بازداشت شده‌ها اعضای حزب اسلامی و وابستگان گلبدین حکمتیار خوانده شدند. ناتو گفته که در میان این افراد یک مقام به نام امیر رسانه‌ها مستقر در کابل که مسئولیت تبلیغات شورشیان را به عهده دارد گرفتار شده است و به روز چهارشنبه در ولایت پروان دستگیر شد. به گفته ناتو این مرد با تحریک اسلامی ازبکستان و گروه طالبان ارتباط داشته است. همچنان یک قماندان در نزدیکی همین ولایت از سوی نیروهای مشترک بازداشت شد. در یک تحول دیگر ناتو از دستگیری یک قماندان شورشیان که 50 نفر زیر دست خود داشت در ولایت خوست خبر داده است. هویت این 3 قماندان حزب اسلامی تا حالا معرفی نشده است. مقامات محلی ولایت سرپل میگویند یک گروه 40 نفری از مخالفین مصالح دولت به پروسه صلح پیوستند. به گفته مقامات این گروه با سرگروپی مولوی نادر و ملا ابوبکر که قبلا در مربوطات ولسوالی صیاد این ولایت بر علیه دولت میجنگیدند اکنون با دولت پیوستند. اسدالله شیرزاد قماندان امنیه ولایت سرپل بر رادیو آزادی گفت مولوی محمد نادر با 20 تن و ملا ابوبکر با 20 تن دیگر با 40 میل اسلحه از جنگ و خشونت دست کشیده و با نیرو های دولتی پیوستند. و حالا هم خبرهای منطقه و جهان. اردوی بحرین امروز گفت که بخش‌های کلیدی پایتخت این کشور را در کنترل خود درآورده و تجمع مردم را به خاطر اطمینان خاطر ممنوع ساخته است. هزاران تظاهرکننده از روز سه‌شنبه کنترل میدان لولو یعنی مروارید را در شهر مانامه پایتخت بحرین در دست گرفتند. در نتیجه تظاهرات امروز حداقل 4 تن کشته و 150 تن دیگر زخمی شدند. پلیس در سومین روز این تظاهرات صبح امروز با تظاهرکننده‌ها درگیر شد و بر ضد اعتراض کننده‌ها از گلوله‌های رابری و گاز اشکاور استفاده کرد. بر اساس گزارش ها اندک بعد از آغاز تظاهرات تانک ها و وسایل نظامی سرک های پایتخت را اشغال کردند. تا حالا 6 تن در نتیجه تظاهرات 3 روزه در شهر مانامک کشته شدند. عبدالجلیل خلیل رئیس حزب شیعه مذهب وفاق برخورد امروز پلیس با تظاهرکننده ها را یک تروریسم خوانده است.
نحتاج الى تدارس هذا الوضع الخطير
ما نیاز داریم تا درباره این وضعیت خطرناک جهت گرفتن تصمیم درست گفتگو کنیم. چیزی که امروز صورت گرفت یک تروریسم واقعی است. در این حال خبرگزاری دولتی قطر گزارش داده که وزرای خارجه کشورهای خلیج ناوقت امروز در بحرین با هم دیدار می کنند تا وضعیت این کشور شاهی را مورد بحث قرار دهند. در خبر دیگر مربوط به شرق میانه صدها تن از وفاداران مسلح حکومت یمن امروز با گروه کوچک از تظاهرکننده ها در این کشور درگیر شدند. تظاهرکننده ها برای هفتمین روز پیهم دست به تظاهرات خود زده و خواهان استعفای علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن شدند. پلیس نتوانست تا جلب وفاداران حکومت را که بالای مخالفین در پوانتون صنعا تجمع کرده بودند بگیرد. تظاهرکننده ها به عقب نشینی مجبور شده و تلاش کردند تا دوباره به اعتراض های خود ادامه بدهند. تظاهرات اخیر ضد دولتی در یمن تا حالا یک کشته و ده ها زخمی برجا گذاشته است. محکمه پاکستان حکم خود درباره یک کارمند سفارت آمریکا را که در آن کشور زندانی است به تعویق انداخته است. رایمون دیویس به اتهام قتل دو مرد پاکستانی در زندان به سر می‌برد و گفته می‌شود که او مسئولیت دیپلماتیک دارد. حالا محکمه او با درخواست حکومت پاکستان تا تاریخ 14 مارچ به تعویق افتاده تا زمان بیشتر وقت داده شود که حکومت پاکستان بتواند دریافت‌های خود را در این مورد آماده سازد. سناتور جان کیری رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا میگوید رایمون دیویس مسئولیت دیپلماتیک دارد و باید از زندان پاکستان رها شود. هزاران تن از پاکستانی ها درخواست کردند تا دیویس به خاطر قتل محاکمه شود. جان کیری وعده داده تا رایمون دیویس در صورت رهایی با تحقیق جنایی از سوی آمریکا روبرو شود. یک مقام در کانال سوئیز مصر میگوید پلان‌ها برای عبور دو کشتی ایرانی که از آب‌های استراتژیک گذشته و قرار بود به شمال مدیترانه بروند لغو شده است. این مقام که نخواست از وی نام گرفته شود، تاریخ نو را برای عبور این کشتی از کانال سوئیز تعیین نکرده است. پیش از این، یک عضو رهبری کانال سوئیز امروز گفته بود که کشتی‌های جنگی هر کشوری که از آب‌های مصر عبور می‌کنند، باید مجوز وزارت‌های دفاع و خارجه مصر را داشته باشند. افدگور لبرمن وزیر خارجه اسرائیل به روز چهارشنبه گفته بود پلان این دو کشتی جنگی ایران که میخواهند تا در جریان شب از کانال سوئیز عبور کرده و به سوریه بروند یک اقدام تحریک‌آمیز است. و کازوف امروز سومین سالگرد آزادیش از سربستان را تجلیل میکند. یاکوب کراسنیکی رئیس جمهور موقت کازوف در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که کشورش از آغاز استقلالش در 17 فوریه سال 2008 میلادی پیشرفت‌های زیادی داشته است، اما او هشدار داد که کازوف کارهای زیاد را به خاطر تقویت شناخت بین‌المللی و اعتبارش در پیش دارد. کازوف از سوی 75 کشور به شمول آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی بر رسمیت شناخته شده، اما به دنبال ضعف اقتصادی این کشور شناخت‌های بین‌المللی به تعویق افتاده است. خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیده. تمامی خبرها و گزارش ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است. آدرس های ماست azadiradio.com و azadiradio.org.
خبرهای افغانستان و جهان بود از جاوید نعیمی. ساعت 6:38 دقیقه است. در جریان این برنامه که با ما هستید از این رویدادها گزارش داریم. اعضای کمیسیون حل بنبست گزینش رئیس ولسی جرگه روی سه تر توافق کردند. طالبان به گفته یک مقام بلندپایه افغانستان فرست سیای ملل متحد را مانع مذاکرات خود با حکومت می دارند. آیسف می گوید در صدد تجهیز نیروهای هوایی افغانستان نیز هستند. و شبکه زنان افغانستان با سرپرستی شلترهای زنان توسط دولت مخالفت کرده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش ها را از جلسات امروز شورا آغاز میکنیم. اعضای کمیسیون حل بنبست گزینش رئیس ولسی جرگه روی سه تر امروز به توافق رسیدند که طرحها شامل توافق سیاسی میان اعضای کمیسیون برای معرفی یک نامزد مشخص به این مقام، تعدیل در اصول وظایف داخلی ولسی جرگه و رجوع ساختن موضوع به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی است. حاجی محمد محقق رئیس این کمیسیون امروز بعد از پایان جلسه کمیسیون به خبرنگاران گفت توافق سیاسی برای معرفی نامزد مشخص طرح عمده است که به این منظور کمیسیون 8 عضوی از اونهای مختلف کشور موظف شده است. اما شماری از اعضای این کمیسیون میگویند این طرح هم مورد پذیرش بیشترین نمایندگان مردم قرار نخواهد گرفت. جزئیات را در گزارش سید فتح محمد بها میشنوید.
اعضای کمیسیون حل بنبسته گزینش رئیس ولسی جرگه افغانستان پس از حدود 3 هفته بحث‌های گسترده در این خصوص با 3 طرح به جلسه عمومی روز شنبه ولسی جرگه می روند. حاجی محمد محقق رئیس این کمیسیون می گوید آوردن تعدیل در اصول وظایف داخلی ولسی جرگه، ارجاع موضوع به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و توافق سیاسی مبنی بر معرفی یک نامزد مشخص شامل این طرح‌هاند. اما با گفته آقای محقق اعضای این کمیسیون بیشتر بر توافق سیاسی تأکید دارند که در این زمینه یک هیئت از اونهای مختلف کشور نیستعین شده تا نامزد مشخص را به این مقام برگزینند.
یک نظری که همگی سر از توافق داشتن او رفتن به راه حل سیاسی و یک توافق بین می طرف ها هستند که کندید مورد توافق همدیگه همه را بیارن و در این راستا یک کمیسیون 8 نفری یا 9 نفری دیگه جور شدن از هر زون یک نفر که اینا سری پیدا کردن یک کندید مورد توافق کار بکنن و همه طرف ها مشوره کنن. خدا کنه سری آقای قانونی توافق میشه سر استاد سیاف یا سری یکی از کاندیداهای داشته یا ای که یک نفر بیخیز نه.
کمیسیون حل بنبسته گزینش رئیس ولسی جرگه که در حدود 60 عضو دارد پس از نزدیک به 3 هفته بحث ها میان اعضای ولسی جرگه و بی نتیجه ماندن 4 دور رای گیری به این منظور روز دوشنبه اعضای نماینده های مردم تعیین شد تا طرح مناسب را برای حل این معضل تهیه و به جلسه عمومی روز شنبه پیشکش کند. کاربرد آرای سفید و باطل اعضای برخی از اعضای ولسی جرگه و دست نیافتن نامزدان این مقام به اکثریت 50-1 از موانع عمده در برابر تعیین رئیس ولسی جرگه خوانده می شود. اعضای دیگر شماره از اعضای این کمیسیون با این طرح موافق نبوده و می گویند که اعضای اکثریت نماینده های مردم پذیرفته نخواهد شد. آریان یون یکی از اعضای این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت که به دلیل موجودیت گروه ها و نظریات مختلف در کمیسیون معرفی یک نامزد مشخص اعضای آنها مشکل به نظر می رسد.
سیاسی توافق هم از فکر کم دیر
توافق سیاسی به نظر من بسیار مشکل خواهد بود، زیرا همه باید روی یک نامزد مشخص با موافقه برسند و این کار خیلی مشکل است، چرا که در اینجا افراد مربوط به حکومت، نمایندگان اپوزیسیون موجودند و برخی هم اشخاص ملی و دموکرات هستند. بهترین راه این است که این انتخابات ادامه یابد و هر کسی که 50-1 را به دست آورد و مورد قناعت همه باشد رئیس ولسی جرگه شود.
در این حال گفته می شود که مذاکرات شماری از نامزدان پیشتاز ریاست ولسی جرگه با حکومت افغانستان نیز در این راستا ادامه دارد. حاجی محمد محقق رئیس کمیسیون حل بنبست گزینش رئیس ولسی جرگه نیز میپذیرد که شماری از نماینده های مردم با حکومت دیدارهایی داشتند، اما اینکه آیا در جریان این تماس ها توافق هم با حکومت صورت گرفته است یا خیر چیزی نگفت. در این حال ادامه جنجال ها بر سر تعیین رئیس ولسی جرگه انتقاد ها و نگرانی های مردم و آگاهان سیاسی را نیز به همراه داشته است. اینکه طرحهای کمیسیون حل بنبست گزینش رئیس ولسی جرگه مورد پذیرش اکثریت نماینده های مردم قرار خواهد گرفت یا خیر بر روز شنبه روشن خواهد شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
یک مقام ارشد افغانستان گفته است طالبان بسیار مایلند با حکومت افغانستان صلح کنند، اما موجودیت فرست سیاه سازمان ملل متحد مانع بر سر راهشان می باشد. شهید عبدالی مشاور خاص حامد کرزی این موضوع را در کنفرانس خبری در لندن بیان کرد، اما یک عضو شورای عالی صلح به رادیو آزادی گفت که اصلا با رهبری طالبان در تماس نیستند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مصطفی صدیقی.
شیدا عبدالی مشاور خاص رئیس جمهور افغانستان در لندن به خبرنگاران گفت با اطمینان گفته می توانم که طالبان به مصالحه با حکومت افغانستان بسیار تمایل دارند، اما او افزود که طالبان همواره خواهان حذف نامهایشان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد هستند. در سال 1999 میلادی بود که شورای امنیت سازمان ملل متحد کمیته را تحت نام وضع تحریم بر طالبان و القاعده ایجاد کرد. اکنون این کمیته می تواند بر مسافرت و دارایی های اعضای این گروه تحریم وضع کند، اما همین کمیته قبلا نام یک تعداد از طالبان را از این فهرست پاک کرده بود. عبدالی این کمیته را مورد انتقاد قرار داد و گفت که نامهای افراد بیشتر باید از این فهرست پاک شوند. او گفت که ظرف 6 سال گذشته فقط نامهای 50 نفر از این فهرست پاک شده که تعدادی از آنها قبلا مردند. برخی از کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد از این اقدام استقبال کردند، اما از قول دیپلمات‌ها گفته شده است که روسیه در این مورد محتاط است و از برگشت تندروی اسلامی و قاچاق مواد مخدر مربوط به طالبان به تشویش است. درست قبل سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه هم در لندن بود و با ویلیام هیگ همتای بریتانیاییش در مورد آوردن امنیت در افغانستان و مبارزه با تروریسم و مواد مخدر صحبت کرد. دو وزیر همچنان از تلاش‌های حکومت افغانستان در مورد تماس با طالبان حمایت کردند. در گذشته طالبان درخواست حکومت افغانستان را به مذاکرات صلح همواره رد کرده و خواهان بیرون شدن همه نیروهای خارجی از افغانستان شدند. آمریکا و جامعه جهانی در مقابل از طالبان خواستند تا سلاحشان را به زمین بگذارند و قانون اساسی افغانستان را احترام کنند. اما اکنون به نظر می رسد که هم مقامات افغان و هم نیروهای خارجی می پذیرند که دریافت راه حل سیاسی از طریق تماس با طالبان برای ختم جنگ 10 ساله در افغانستان ضروری است.
شش و 46 دقیقه با ادامه گزارش ها از رادیو آزادی توجه کنید. نیروهای بین المللی کمک به امنیت ISAF در افغانستان میگویند تلاش دارند در کنار تقویت قوای زمینی افغانستان نیروهای هوایی افغانستان را هم تجهیز کنند و تلاش ها به هدف تجهیز قوای هوایی افغانستان همچنان ادامه دارد. اما جنرال بلات سخنگوی نیروهای ISAF در افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی گفت آنان در قدم اول قوای هوایی را در زمینه اکمالات و ترانسپورت احیا می کنند. این در حالی است که وزارت دفاع افغانستان میخواهد برای قوای هوایی افغانستان طیاره‌های جنگی فراهم گردد. توجه کنید به مصاحبه‌ای که همکارم برشنا نظری با سخنگوی نیروهای ISAF انجام داده است.
جنرال بلاتس سخنگوی نیروهای بین المللی کمک به امنیت با ابراز سپاس که دعوت رادیو آزادی را پذیرفتین و حاضر شدین تا در مورد تلاش ها به هدف احیای قوای هوایی افغانستان معلومات بدین. قرار است که روند سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان از سال آینده شمسی آغاز شود. در این جریان نگرانی های در مورد توانایی نیروهای افغان وجود دارد. نگرانی اصلی ای است که نیروهای افغان به امکانات و تجهیزات پیشرفته دسترسی ندارند و در این حال قوای هوایی مجهز هم در اختیارشان نیست. سوالای اساسی ما هم در مورد تجهیز و احیای قوای هوایی افغانستان است که نیروهای بین المللی در این خصوص چه کارهایی را انجام میدن؟ نیروهای هوایی افغانستان فعلا در چه وضعیت قرار دارند و یا در فعالیت‌های مؤثر کنونی حضور دارند یا نه؟
بله، این یک نقطه خوب است که نیروهای هوایی افغانستان در حال احیا شدنند و این مسئله توانایی نیروهای هوایی را نیز برجسته می سازد. استفاده از طیاره‌های ترانسپورتی و هلیکوپترها در حال حاضر در ولایات هلمند و قندهار از مؤثریت فوق‌العاده برخوردار است. یک نمونه بارز آن این است که هلیکوپترهای قوای افغان برای کمک به سیلاب‌زده‌های پاکستان نیز رفته بودند. اگر دقیق تر بگویم، ما در زمینه احیای قوای ترانسپورت هوایی افغانستان کار می کنیم و قوای هوایی افغانستان را قادر می سازیم که نه تنها با نیروهای ISAF همکاری کنند، بلکه می توانند با کشورهای همسایه چون پاکستان نیز همکاری داشته باشند.
از اظهارات شما معلوم میشه که قوای هوایی افغانستان در حال حاضر در زمینه انتقالات ترانسپورت هوایی کار میکنه و در عملیات‌های نظامی سهمی نداره. همینطور است؟
Exactly. That's exactly right now the situation and I think it's
یقیناً در حال حاضر وضعیت چنین است. زیرا ما حالا با تروریستان در مبارزه هستیم و بیشتر به نیروی قوی زمینی نیاز داریم. به همین سبب در جریان سالهای گذشته تمرکز ما نیز همین بود که قوای زمینی قوی را آماده بسازیم. حالا چیزی که نیروها به آن نیاز دارند اکمالات از طریق ترانسپورت زمینی و هوایی است که باید روی آن تمرکز شود. این مسئله باعث گردید که تمرکز ما بیشتر در قدم اول روی احیای ترانسپورت هوایی باشد.
و به عنوان آخرین پرسش آقای بلاتس، شما برای مردم افغانستان چی گفتنی دارین؟ آیا میخواین که نیروهای امنیتی افغانستان پس از سال 2014 میلادی قوای رقیب کشورهای همسایه خود باشند؟
در حال حاضر وقت است که در مورد این مسئله صحبت کنیم. حالا ما باید در مبارزه با تروریسم تلاش‌های خود را هماهنگ بسازیم. زیرا این موضوع مسئولیت و وظیفه اساسی ماست. این به دولت افغانستان تعلق دارد که چگونه قوای را می‌خواهد و این که این نیروها از کدام توانایی‌ها برخوردار باشند. این مسئله نیز به حکومت افغانستان ارتباط می‌گیرد.
So this is absolutely up to the Afghan side to decide.
سخنگوی آیسف بود و صحبت روی تجهیز قوای هوایی در پهلوی قوای زمینی افغانستان.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان در پاسخ به نگرانی سازمان ملل متحد در رابطه با ادامه خشونت علیه اطفال در افغانستان میگوید برنامه‌های زیاد به هدف بهبود وضعیت زندگی اطفال در افغانستان به اجرا گذاشته شده و حدود 2 میلیون طفل را تحت پوشش گرفته است. اما سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود در مورد زندگی اطفال افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است اطفال با انواع مختلف خشونت‌ها روبرو هستند و حتی در جنگ‌ها کشته می‌شوند. گزارش فوزیه احسان خبرنگاری را آزادی با صدای واصل مامان معاون وزارت کار و امور اجتماعی آغاز می شود.
کاری که وزارت کار و امور اجتماعی انجام داده، شبکه محافظت اطفال را وظیفه دادن که در تمام عرصه‌ها مکلفیت دارن که کنونسیون حقوق طفل تطبیق کنند و دیگه جلوی همچو تجاوزات و جلوی تمام انواع خشونت ها را در منطقه و محیط بگیرن. و از جانب دیگه قضایایی که ثبت و رجیستر میشه، راپوری را که برای ما در این سال آمدن 1654 قضیه را اینا با تمام شبکه محافظت اطفال برای ما راپور داده که نسبت به سال گذشته بسیار کاهش آمده. مثلا سال گذشته 20,000 چند قضیه داشتیم.
در گزارش تازه سازمان ملل متحد به این مسئله نیز اشاره شده است که در صفوف نیروهای امنیتی افغان تا هنوز هم اطفال موجود هستند که از این اطفال در جنگ استفاده می شود و در زندان ها نیز اطفال نگهداری می شوند. اما این چیز است که وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان با آن موافق نیست و از اجراعات به هدف بهبود وضعیت زندگی اطفال در این کشور سخن می زند. ولی در افغانستان تعداد اطفال مروز به خطر روز به روز بیشتر می شود که به خاطر مشکلات خانوادگی دست به کارهای شاقه می زنند. این اطفال می گویند که هیچ ارگانی به زندگی آنان توجه نکرده است. دو تن از اطفال در کابل در مورد زندگی خود چنین میگویند.
من متشکل میکنم.
مکتب میری؟
مکتب نه. ای آقای من کار نمیکنم. روزانه 100 روپه 70 روپه کار میکنم. وقت خانه میرم نام میبرم. خواهد خانه من کار میکنم. دیگه بیرم در اونجا کار میکنم. وضو مازبان ولا قرضه رسیم برومتیم. مکتب سوپدو. طرف های چی؟ از طرف صبح مکتب میریم.
سیف رحمان. من مکتب میرم صبح باز پس میم. کار کدر میرم.
تا چند بجه کار میکنی؟
تا 2 بجه. اسفندی. و هرچکه که پایداش ساعت 2 ساعت.
وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان به این نظر است که بیشتر خشونت ها علیه اطفال در مناطقی صورت می گیرد که از کنترل دولت خارج است. اما طالبان مسلح با انتشار اعلامیه مسئولیت اعمال خشونت علیه اطفال را به دوش قوای بین المللی و دولت افغانستان می اندازند. احصایه های موجود در افغانستان نشان می دهد که در حدود 6.5 میلیون طفل در افغانستان با خطر مواجه هستند و این اطفال کسانی هستند که به آموزش و حق تعلیم دسترسی ندارند و مجبور هستند با عنوان نان آوران خانواده های خود دست به کارهای شاقه بزنند.
گزارشی از وضع اطفال و نگرانی ملل متحد از تعمیر خشونت بر اطفال را شنیدید. و اما زنان ستم دیده و خشونت شده در خانه ها و موجودیت شلترها در افغانستان. در این رابطه شبکه زنان افغانستان مخالفت خود را با تصمیم حکومت افغانستان برای گرفتن اداره شلترها ابراز کرده است که در این حال مسئولان وزارت امور زنان افغانستان میگویند هدف اصلیشان جهت گرفتن اداره این مراکز آن است تا از فساد مالی جلوگیری کنند. و اساس گزارش ها در حال حاضر بیشتر از 10 شلتر یا خانه امن در افغانستان وجود دارند که از سوی برخی از اداره های سازمان ملل متحد و یا هم از سوی مراکز غیر دولتی اداره می شوند. گزارشی از احمد جعفر احمدی داریم که با صدای پلوش حسن مؤسس شبکه زنان آغاز می شود.
خانه امن به کواتر به دولت راپور می دهند. باید یک صورت بازیهی راپور می بود. هیچ نوع اینا با هیچ سازمان نشیشتن نگفتن که اینقدر پول داری یه در کجا مصرف کردی. با خاطر که تا جایی که شناخت ماست اکثر از این خانه امن حتی پول ندارن و اینا توسط بودجه های شخصی و دوستا و همکارا و اینا کار خود پیش می برن و اینا یک تهمت کلان ما این تهمت می گیم.
گفته می شود در حال حاضر اضافه از 10 مرکز نگهداری زنان فرار کرده از خشونت های خانوادگی در افغانستان فعالند.
پیش از این دیدبان حقوق بشر نیز با درآمدن این مراکز در کنترل حکومت افغانستان مخالفت کرده است. خبرگزاری دی پی ای آلمان به نقل از ریچل رید مسئول بخش تحقیقات دیدبان حقوق بشر در افغانستان نوشته است، در حکومت این کشور تعداد زیاد تندروان مذهبی و مخالفان مخالف موجودیت این مراکزند. زیرا به گفته خانم رید، این مراکز زنان را از چنگ شوهران خشن و دیگر اعضای تندخوی خانواده هایشان نجات می دهند. دیدبان حقوق بشر گفته است مسوده ترتیب شده سوی حکومت افغانستان به هدف گرفتن اداره خانه های امن امکانان را فراهم می کند تا زنان در صورتی که خانواده هایشان بخواهند از این مراکز بیرون شوند. با گفته مسئولان دیدبان حقوق بشر، آنان در صحبت های جداگانه با افرادی که خانه های امن در افغانستان را رهبری می کنند دریافتند زنانی که در این مراکز نگهداری می شوند در صورت برگشت به خانواده هایشان در بیشتر موارد به قتل می رسند. اما نگرانی های موجود در رابطه با قرار گرفتن خانه های امن در اداره حکومت افغانستان چقدر بجاست؟ دکتر حسن بانو غزنفر سرپرست وزارت امور زنان افغانستان پاسخ داده است.
یک خانه امن در 6 ماه $2,00,000 مصرف میکنن. مصرف بودجه عمومیش است $1,000,000 برابر وزارت امور زنان. شاید بیشتر غم از او را بخوره نسبت به ای که نگران خانم ها باشه. اگر اینا نگران مشکلات خانم ها باشن، چرا هزاران خانمی که در دوربر امی خانهای امن یا دور از خانهای امن به هزاران مشکل مواجه هستن، چرا نگران از اونا نیستن؟
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
در انگه هم بر ادامه تظاهرات در بحرین، طوری که در خبرها شنیدید، کنترل نقاط اصلی شهر منامه توسط پلیس بعد از سرکوب شدید معترضان به دست قوای دولتی افتاده است و همزمان حزب مخالف وفاق حضور خود را در پارلمان بحرین تحریم کرده است. هزاران تظاهر کننده از روز سه‌شنبه کنترل میدان لولو را در شهر منامه پایتخت بحرین در دست گرفتند. در نتیجه تظاهرات امروز 4 نفر کشته و 150 نفر دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر در مطلب از همکارم مصطفی صدیقی.
درست پس از آنکه نیروهای امنیتی بحرین معترضان را سرکوب کردند، ده ها معترض زرهدار در منامه مرکز این کشور برای جاده ها برآمدند. بر اساس گزارش ها پلیس برای پراگنده ساختن معترضان از گاز اشکاور و مرمی های رابری استفاده کرد. گفته می شود که در درگیری میان پلیس و معترضان 4 تن کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. معترضان که از دو روز به این سو بر روی جاده ها برآمدند، خواهان آوردن اصلاحات گسترده سیاسی در بحرین هستند. تقریبا 70% جمعیت بحرین را شیعه ها تشکیل می دهد، اما رهبری آنان به دست سنی هاست. عابد الجلیل خلیل رهبر حزب وفاق که مخالف حکومت است، در مصاحبه با خبرگزاری رویتر سرکوب مردم از سوی پلیس را تروریسم حقیقی خواند. راه های دیگر هم موجودند که از این تقابل و کشتار جلوگیری شود. هر کسی که این تصمیم را گرفت هدفش کشتار مردم بوده است.
من اصدر هذا القرار كان يريد القتل.
حزب وفاق در اعتراض به سرکوب معترضان از سوی نیروهای امنیتی بحرین پارلمان این کشور را تحریم کرده است. احمد بن عیسی الخلیفه شاه بحرین وعده کرده است که تحقیقات در مورد کسانی که قبلا کشته شدند انجام خواهد شد و همچنان وعده داد که اصلاحات در بخش‌های مختلف از جمله کاهش تسلط دولت بر رسانه‌ها و اینترنت به میان خواهد آمد. پیش از سرکوب معترضان توسط نیروهای امنیتی در میدان لولو، سخنگوی قصر سفید جک کارنی در مورد خشونت‌های اخیر در بحرین ابراز نگرانی کرد. بحرین مثل همه کشورهای منطقه باید حقوق اساسی مردمش را احترام کند، یعنی باید با آنان حق اعتراض داده شود و شکایتهایشان شنیده شود. هر دو طرف باید از خشونت جلوگیری کنند. ما آنچه را که در بحرین و منطقه رخ می‌دهد از نزدیک بررسی می‌کنیم. اعتراضات در بحرین بخش از تظاهرات ضد حکومتی گسترده در شمال آفریقا و شرق میانه است که در نتیجه آن رؤسای جمهور مصر و تونس مجبور به ترک قدرت شدند. کاری، بلند رفتن قیمت مواد غذایی، فساد اداری و رهبری مطلق العنان در این کشورها باعث این اعتراضات شده است.
با تشکر از امرایی شما شنوندگان عزیز، با برنامه های امروز رادیو آزادی و پایان نشرات امروز نزدیک می شویم. نشرات صدای امریکا رادیو آشنا تال آزادی دیگر آغاز می شود. گرداننده برنامه مدی عراری و همکار تکنیکی سید عبدالقادر، شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.